دقیقاً همینه. باید از سال دهم دانش آموز خودش رو آماده کنکور کنه، تست بزنه، جمع‌بندی بکنه، آزمون بده. مثل علیرضا یوسفن که از سال دهم کارش آغاز کرد، در نهایت 25 تجربی پزشکی دانشگاه تهران. چرا این اتفاق میفته؟ چون از سال دهم کارش رو شروع کرد، با آرامش جلو اومد، به دور از استرس و استراب، خوند، تست زد، تلاش کرد، در نهایت رتبه برتر کنکور.
بسیار عالی عزیزان. شما اگر جزء همین افراد هستید، عدد 7 رو به 1571 ارسال بکنید، مشاوره بگیرید از مشاوران مورد تایید گروه آموزشی کیا. اگر جزء 10 نفر اولی باشید و این فرصت رو به خودتون بدید که مشاوره با خود آقای کامیابی کیا در بندسری داشته باشید، خب این گزینه برای شما فعاله. عدد 7 رو لطفاً به 1571 ارسال بکنید و از تجربه این مشاورین استفاده بکنید، این فرصت رو به خودتون بدید. خیلی ممنونم از شما آقای کیا دربندسری برای همراهیتون. با شما خداحافظی.
خیلی ممنونم از شما، سپاسگزارم، خدا نگهدارتون باشه.
و درود به شما دوستانی که فکر میکنید به آینده خودتون و تلاش میکنید برای اینکه به موفقیت مورد نظر خودتون برسید. اوقاتتون به خیر و خداحافظ.
پیش به سوی هیجان. فروش انواع دوچرخه در مدل‌ها و اندازه‌های گوناگون برای تمام سنین به صورت اقساط بدون ضامن در سرای ایرانی. سرزندگی و سلامتی در سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان. تلفن 025-3102.
لحظه هایت را به خداوند می سپارم، به او که گاه و بیگاه دستانش را روی قلبت می گذارد تا طلب کنی و هدیه کند تمام مهربانیش را. به نام خداوند بخشاینده مهربان. همراهان عزیز رادیو ایران، هموطنان خوب و نازنینم، سلام، شب شما به خیر و شادی انشالله. در بخش سوم برنامه‌های رادیو ایران همراه شما هستیم از همینک تا شش بامداد فردا. خیلی متشکریم که برای پیمودن راه شبانتون رادیو ایران رو انتخاب کردید. دوستان خوبم، اگر نقطه نظر خاصی دارین راجع به برنامه‌هایی که از این طریق تقدیمتون میشه، میتونید با ما به اشتراک بگذارید از طریق سامانه پیامگیر 30900 یا از راه تلفن گویای رادیو ایران 27-86-309. این تلفن ثبت کننده پیشنهادها و انتقادهای شما شنونده های محترم رادیو ایرانه. اما در ادامه دعوت میکنم نخستین برنامه این بخش رو بشنوید.
فرزند کردستان.
امروز سال روز شهادت شهید کاوه، یکی از سرداران عزیز، مؤمن، معصوم و جان برکف این مجموعه خدمتگزار و پرشور است.
محمد علی صمدی، پژوهشگر دفاع مقدس.
کاوه 1340 مشهد به دنیا اومد. پدرش از کسبه مشهد بود، اصلیتشون هم مال بیهوده، اطراف قاینات.
محمود کاوه تنها پسر خانواده بود و پدر محمود که مردی مذهبی و انقلابی بود، این تنها پسر رو که خداوند بعد از 10 سال بهشون عنایت کرده بود، با خودش به محافل و مجالس مذهبی و نماز جماعت می برد. یکی از این مجالس مذهبی، محفل تفسیر قرآن آیت الله خامنه ای بود. محمد علی صمدی.
آقای خامنه ای در صحبتی که روز هفتم یا چهلم شهادت آقای کاوه انجام دادن، میگه من یادمه که پدر محمود دستشو میگرفت و میآورد جلسات، حالا درسی داشته آقا یا منبری داشته، از اونجا آقای خامنه ای آقای کاوه رو یادش بود.
پدر شهید کاوه
این مقام رهبری امت تازگی از خوم آمده بودن اینجا، ما دست کاوه رو میگرفت و برد و توی دوره هم بردن. ما هر روز که مسجد میرفته ما نزدیک منبر آقا میشسته، یک باره بودیم چند تایی بودیم. بعد وقتی که کاوه نمیگیدم گفتن کاوه کجا هست، گفت اونا جا در مقادم وستده، گفت خب شما واسم او بیه یعنی او بچه دوتر بتونه مصابه ترجمه کنه ساکمون آماره.
محمود کاوه تا سال 1357 به همراه پدرش به فعالیت‌های انقلابی مشغول بود. محمد علی صمدی
ایشون انقلاب که پیروز میشه، خب طبیعتاً 17 سالشه دیگه، سن و سالی نداره، اما خب وارد سپاه میشه.
وی به دلیل فعالیت‌ها و توانایی‌هاش خیلی زود به عنوان سرتیم حفاظت حضرت امام رحمت الله علیه منصوب میشه. خواهر شهید کاوه
اعتمادی که به ایشون بود، آمد ایشون توی بیت حضرت امام بود مدتی، وقت قائل کردستان شروع شد حضرت امام اون پیام میدن، ایشون از هم بیت با یک سند بالی هم داشته تو بیت ایشون اونجا رها میکنه، حالا هر که دیگه بود این موقعیت رها نمیکرد، میگفت اینجا خب دیگه امام و سرتیم حفاظت و از همونجا وارد کردستان میشه. و
اما کردستان اون روزها آروم نبود. مجید ایافت همرزم شهید کاوه
در بد و ورود ما سال 59 به کردستان، در 5 کیلومتری شهر سقز مقر ثابت ضد انقلاب بود، کسی جرئت نمی‌کرد بره چون می‌رفت درگیر می‌شد. روزها یک ساعتی شهر سقز در دست ما بود، شبا دیگه در کنترل اینا بود. ما اگه می‌خواستیم بیم وارد شهر بشیم باید به صورت رزمی با نیروهای گشتی یا کمین و اهداف نظامی، اگه نه کسی دیگه از ساعت 2-3 دیگه تو شهر هم جرئت نمی‌کرد تردد داشته باشه. بعضی وقتا روزها هم می‌ریختن تو شهر و شروع می‌کردن با همه مقرهایی که تو شهر بود، از جمله پادگان تیپ 1 سقز بود، سپاه بود، ناحیه ژاندارمری بود و پایگاه‌های متفاوتی که در سطح شهر داشتیم، همه رو درگیر می‌کردن و طوری بود که بعضی جاها مثلا هنگامی که بچه‌ها میخواستیم ما پستا رو تعویض کنیم سینه خیز میرفتیم چون تکتیر اندازا بودن و میزدن. یعنی یک حال و هوای اینطوری بود. آره کاوه و ماها یک آدم های رزم ندیده بی تجربه تو این حالت امنیتی و وضعیت دشمن وارد سقه شد.
محمد علی صمدی، پژوهشگر دفاع مقدس.
22 ساله هست که فرماندهی تیپ شهدا رو به دستش میدن. تیپ شهدا یک یگانی بود که شهید ناصر کاظمی و شهید محمد بروجردی اینو تشکیل داده بودن ویژه برای عملیات در کردستان. این ویژه که هست ویژه کوهستانی منظوره ها که پسوند اسم یگان هست. خب این ارتقا پیدا کرد بعد به لشکر و تقریبا همه کاره نظامی کردستان به لحاظ عملیاتی ها این تیپ یا لشکر شهداست. شهید کاوه این یگان رو به جایی رسوند که به طور متوسط هفته ای دو تا عملیات انجام میده.
صدای شهید محمود کاوه.
ما تصمیم گرفتیم بالاخره در جلسه دیروز عملیات رو ادامه بدیم، یعنی عملیات ادامه داشته باشه و هدفها، هدفهای گوشینه و عملیات‌های منظم و نامنظم در منطقه وجود داشته باشه. یعنی هم ما ارتفاعات رو بریم بگیریم و هم در منطقه عملیات‌های نامنظم داشته باشیم.
محمود کاوه بعد از شهادت سردارانی مثل ناصر کاظمی، محمد گنجیزاده و محمد بروجردی در خرداد ماه سال 1362 رسماً به فرماندهی تیپ شهدا منصوب شد. پاکسازی محور سردشت و آزادسازی سد بوکان تنها چند نمونه از موفقیت‌های کاوه در این دورانه. کاوه در این سالها تونست بخش‌های زیادی از کردستان رو که در اشغال ضد انقلاب بود آزاد کنه. یکی از پیشمرگه‌های کرد، همرزم شهید کاوه.
من برادر کاوه را نمی‌شناختم، نمی‌دانستم که فرمانده تیپ ویژه شهدا چه کسی است. بعداً 5-6 تا عملیات کوچک تو محور خودمون کردستان که رفتیم، پس از یه ماه دو تا عملیات عمده، یعنی بزرگترین عملیات بودن در کردستان انجام دادیم. یکی عملیات آلان سردشت، یکم عملیات آلان بانه بود. بیشتر ضد انقلاب در این دو تا محور دم شده بود. برادر کاوه هم شخصا خودش این عملیات بودن. به تاکی میگفتم برادر کاوه شما جلونه یا خواهش میکنیم بذار که شما برای تیپ همچنین برای دولت جمهوری اسلامی زنده بمانید که شهید نشه. برادر کاوه اصرار میکرد که بازود میامه زیرو.
محمود کاوه اگرچه کابوس اون روزهای ضد انقلاب بود، اما حضور همیشگیش در کنار رزمندگان و در میدان نبرد ازش یک فرمانده استثنایی ساخته بود. مجید عیافت:
اون زمان من خاطرم بره سر هر کدوم از بسیجی ها 10,000 تومن، بره سر هر پاسدار 15,000 تومن جایزه گذاشته بودن. من هر پاسداری رو میکشتم میبردم به ضد انقلاب تحویل میدادم، 15,000 تومن جایزه میگرفتم. آقای کاوه اول تو همون لیسته مثلا 15,000 تومنی بود، ولی در عرض یکی دو ماه اول تا 200,000 تومن برای سر ایشون جایزه گذاشتم. من خاطرم تا سال 60 آخرین جایزه‌ای که برای ایشون گذاشته بودن 2,000,000 تومن برای سر ایشون جایزه گذاشته بودن. این 2,000,000 تومن مال زمانیه که من خاطرم حقوق ماهانه یه پاسدار 2,000 تومن بود.
صدای شهید محمود کاوه.
در این رابطه باید به خدمت برادرها بگم تیربار و آرفیزی و یک سری کوله پشتی و اینها من خودم شخصا پیگیری میکردم. اینا رو تلفن میزدیم حتی به برادر شمخانی محسن که اینا الان ما این وضعیتی داریم، چون که برای اولین بار بود که ما یک عملیاتی داشتیم با ارتش. خب تدارکات منو اینا باید تعیین میکردن و اینا هم نداشتن، مثلا تیرواگیری اینا نداشتن. اینو چرا؟ خب مگه ما دفعه اولمونه که عملیات میکنیم؟ مگه ما نمیدونستیم جاده نداریم؟ مگه ما نمیدونستیم این وضع داریم؟ ما مسئله آبرسانی رو یک مشکل مهم میدونیم، ولی اینو چرا خود فرمانده ها نشستن حلش بکنن در همون بالا؟ حالا ما تو این عملیات نیومدیم بالا. بنده تو این عملیات یکی از اشتباهات بزرگ من بوده که نیومدم اون بالا، یعنی ای کاش من نیومدم اون بالا و وای میستادم کنار اون نیرویی که آب نداشته. و الان دارم افسوس میخورم، چه افسوسی که میامدم اون بالا و میگفتم یه دسته مأموریت دادم با یک فرماندهگرام برم از پایین قاقاهاش آب کنم. میگه چقدر فاصله بده؟ یک سال بیشترتون میکشیده آب بیارم بدم بچه ها بخورم. این کاری که با فرماندهگردان ها میکردم.
کاوه فرمانده و قهرمان کردستان و ایران بود تا اینکه شهریور سال 1365 و عملیات کربلای دو رسید. مجید عیافت همرزم شهید کاوه.
شب دوم آقای کاوه به خاطر اینکه نتیجه قطعی بگیره گفت من خودم میرم. برادرها وقتی فهمیدن که آقای کاوه میخواد خودش بره، همه ماها با هم دست به یکی کردیم، صحبت کردیم که هر جور شده نباید بذاریم کاوه بره. چند نفری هجوم آوردن به آقای کاوه که نه ما شما لازم نیست بری و این محور فلانی میره، این محور فلانی میره، این محور فلانی میره و اصلا احتیاجی نیست که شما بری، شما تو قرارگاه تاکتیکی بمونید. حالا این قرارگاه تاکتیکی هم که میگم مثلا 2,000 متر به صحنه عملیات هم فاصله نداشت، ولی همه اینقدر رو ما بخواستیم جلوی کاوه بگیریم ایشون راضی نمیشه. ولی وقتی دیگه که از همه طرف ما آقای منصوری، شهید مهراب، تعداد دیگه از برادرها همه فشار می آوردن به شما، نمیذاریم شما بری و لازم نیست بری و این محور خود فرمانده محورش هست، شب قبلم رفته، تجربه هم داره، دلیل می آوردیم، منطق می آوردیم. ایشون وقتی دید که ما خیلی مصرم در این بحث که ایشون نذاریم بره، در اصل ما رو فریب داد. نگاه کردم دیدم آقای کاوه نیست، گفتم خب ایشون هم حتما رفته وضو بگیره بره نماز و اینها، و به شروع کردم به نماز خواندن. یفی صدای آقای کاوه از تو بیشی میشنیدم. من ناراحت شدم، چجوری گذاشتید بره؟ قرار نبود که بره. دیدم اون از من عصبانی تر و ناراحت تر بودم. مگه میشه جلو کار گرفت؟ مگه به حرف ما گوش داد؟
مادر شهید کاوه:
محمود اوجور از ما درون نبود، ما هر زمان عملیات داشت، جبهه بود، ما خوابش رو دیدم. روزم که شهید شد ما از شب میگفتم خدا بخیر کنم شب در قبلی هستن. نیست شب خواب دیدم که محمود شهید شد. محمود شهید شده در حیات گلبارون که دیدم، عکس دیدم اینا، انقدرم گیر کرده بودم که متکام خیس شد. صبح بلند شدم با آقاش گفتم که دیشب هر چی بود در قبلی بود بود. بعد زبون خودم رو بعد گفت نفوس بعد نرمونه هیچ نیست دیگه. بعد دیدم که بعد از این برابر آمدم گفتن که محمود مجروح شده فرودگاه بخوام بیاره. گفتم ما که میدونم که محمود شهید شده.
Thank you. محمد علی صمدی، پژوهشگر دفاع مقدس.
آقای کاوه عملیات کربلای 2 شهید میشه، تو حاج عمران تو خط هم شهید میشه، فاصلش با عراقی ها 50 متر نیست زمان شهادت. توجه کن دارم راجع به کی صحبت میکنم عزیز دل. اون زمان محمود کاوه فرمانده لشگره، بزرگترین لشگر کوهستانی سپاه، اسمش واسه خودش بلیته. خط مقدمیشون یه خمپاره میخوره کنارش و تمام، یه ترکش کوچک. حتی من با بچه ها صحبت گرم میگم اونجا از خط جلوتره، از خطی که خط پدافندی اگه حساب بشه، اونجایی که ایشون شهید شده از خط جلوتره، چون شب عملیات.
خواهر شهید کاوه
مصاحبتش میکنم، میگن که شما اهل کجایی؟ میگه من فرزند کردستانم.
مقام معظم رهبری.
البته حقیقتا با همه دل عرض میکنم که جای شهید عزیزمون خالی است. شهید محمود کاوه همه شهدا، چه سرداران و چه بقیه برادران که به شهادت رسیدند. اما خب بعضی ها رو انسان از نزدیک میشناسه، فضائلشون رو میدانه، ارزشهایی رو که گاهی در یک انسان در یک جوان جمع شده از نزدیک لمس میکنم. و این عزیزمون محمود کاوه از این قبیل بود، در او ارزشهایی بود که برای یک جوان مسلمان مدعا دارد.
محمود کاوه فرزند کردستان در شهریور ماه سال 1365 به شهادت رسید و پیکرش بعد از انتقال به مشهد در بهشت رضای مشهد مقدس به خاک سپرده شد. چگونه سفرنویس شویم؟ در سفرنوشت.
به نام خدا، من محمد جوادفر، مدیر مرکز مطالعات سفرنامه، در خدمت شما هستم. ببینید، به طور کلی سفرنامه نویس دستش بازه برای نوشتن، یعنی راحت میتونه در مورد هر چی بنویسه، هر جوری که دوست داره بنویسه. واقعا انقدر قواعد شست رفته در این مورد نیست و حتی سفرنامه نویس های خیلی مهم دنیا اینو تأکید دارن که سفرنامه نباید انقدر قاعده مند باشه که در واقع دست سفرنامه نویس رو ببنده. باید راحت بتونه در مورد هر چی صحبت بکنه، هر جوری که دوست داره حتی صحبت بکنه و بتونه اون ایده های ذهنی خودشو در واقع پیاده کنه و به نگارش در بیاره. یک موضوع به صورت خلاصه میتونه در قالب سفرنامه اپیزودی قرار بگیره. پس خلاصه بودنش و یک صفحه دو صفحه بودنش محوریت داره، موضوعیت داره. دو، اینکه باید توضیح و تشریح خوب و جامعی داشته باشه، یعنی خوب توصیف بکنه اون رخداد، اون اتفاق، اون تحلیل رو. شما وقتی یک موضوعی رو میخواید بیان بکنید، قبل از اینکه اونو تبدیلش بکنید به در واقع یک بخش و اونو ببندید و داخل سفرنامه خودتون بگنجونید، اونو حتما با دوستانتون و اطرافیانتون به اشتراک بذارید. نگاه اونها و قضاوت اونها رو در مورد اون قصه و اون تحلیل و حالا هم بخشی که قراره تو سفرنامه شما بیاد ببینید، به خاطر اینکه دیگران قراره اینو بخونن و چه بسا این که شما براتون این قصه جذابه ولی برای دیگران اصلا جذاب نیست. و برعکس برای دیگران جذابه و برای شما اصلا جذاب نبوده و شما بی دلیل اینو کنار گذاشته بودید، یعنی یک بخشی از خاطرات سفر خودتون رو کنار گذاشتید به خاطر که خودتون احساس کردید اصلا جذاب نیست، برخلاف این که دیگران دیدن اتفاق خیلی قشنگه، خیلی موضوع جالبیه، ما اینو نمیدونستیم. یکی از سفرنامه نویسان شناخته شده این رو مطرح میکرد که من غالبا سفرنامه های خودم رو، اون نکات خودم رو برای دیگران تعریف میکنم و نکات اونا رو و بازخورد اونا رو نسبت به موضوع میبینم و اون چیزی که اونها میگن رو در سفرنامه خودم میارم، نه اون چیزی که خودم دوست دارم. و اون چیزی که خودم دوست دارم غالبا به تجربه خود ایشون میگفت برای دیگران خیلی جذاب نیست و قرار نیستش که برای خودم جذاب باشه، قرار برای دیگران شنیدنی باشه. نکته دیگه این که شاید بشه گفت پوت کوزه‌گری سفرنامه هاست و اونو میتونه خیلی جذاب شنیدنی بکنه برای دیگران، عنصر طنز. سفرنامه هایی که از موضوع طنز خوب بهره برداری میکنن و اون رو در سفرنامه های خود میگنجونن به شکل خیلی زیرپوستی در دلها جا میگیره و سفرنامه خیلی شنیدنی میشه، جذاب میشه، خواندنی میشه، حتی تو ذهنها ماندگار میشه و لبخندی هم به گوشه لب خواننده میاره و اون رو در واقع بانشات میکنه و دلپذیر میکنه از اینکه این سفرنامه رو مطالعه کرده.
به جای کلمه بیگانه آنلاین بگوییم برخط. علاوه بر کلمه برخط می توانیم متناسب با ساختار جمله از واژه‌های در لحظه، در آن و در زمان نیز استفاده کنیم. هر ایران،
هر ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
تلنگور.
می‌خوایم از لوازمی مثل ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی استفاده کنیم، از تمام ظرفیتشون استفاده کنیم. به عنوان مثال، برای شستشوی لباس‌هایی که مقدارشون از ظرفیت ماشین لباسشویی کمتره، از ماشین استفاده نکنیم. بهتر صبر کنیم تا بتونیم از ظرفیت کامل لوازم برقیمون استفاده کنیم و علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف برق، در مصرف آب هم صرفه‌جویی کنیم. چرا که این عمل موجب کاهش مصرف انرژی خونه میشه. صرفه‌جویی امروز، آسایش فردا.
دنیا مجموعه ای از صداهاست. کافیه چشماتو ببندی و فقط گوش کن.
گوش من تشنه صدای توست، ایران را بشنوید.